این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در طول سال شنبه ها این ساعت کلاس داریم. از قبل خیلی دلمون رو صابون مالیده بودیم که بالاخره یه تعطیلی به طولمون خورده و بعد این تعطیلی هم جهادی عذاب در اومد. چون شما خودتون نیروی جهادی هستید و آدم روش نمیشه که مقابل شما تنبلی بکنه، یه کمی جبران میشه برای انسان. والله خیلی سخت بود، خصوصا که ما گفته بودن همین بیرون شهر قمه، بعد توی راه دوستان یکی یکی ملحق شدن، فهمیدیم نه حالا باید بریم توی بیابونهای اطراف و اینجا خدمت شما رسید. خب این هم سهم ما از کار جهادی، ولی شما انشالله سهم بیشتری دارید، فعالیت بیشتری در دل بیابانها و روستاهای محروم خواهید داشت. یکی از مهمترین نکاتی که در اردوهای جهادی باید بهش توجه بشه زندگی جهادی هست، که این زندگی جهادی رو من تعبیر میکنم ازش به زندگی انقلابی و یا به معنای دقیقتر کلمه زندگی چریکی. اگر دوستان دانشجو بتونن با این نوع زندگی آشنا بشن، با فرهنگ یک زندگی جهادی به معنای واقعی کلمه که خیلی به زندگی چریکی نزدیکه، آشنا بشن و اون رو تجربه و لمس بکنن، خیلی مغتنم خواهد بود. من پیشنهاد میکنم در مورد مفهوم انقلابی بودن و یک انسان انقلابی یا مفهوم حماسه دفاع مقدس و کسانی که رزمنده بودند و اهل حماسه دفاع مقدس بودند و فرهنگ دفاع مقدس رو بنیان نهادن، نه اینکه فقط تحت تاثیر اون فرهنگ بودن، درباره این موضوعات تأمل بکنید، از این الگوها برای خودتون اسوه هایی رو انتخاب بکنید و تو جزئیات زندگی خودتون اینها رو وارد بکنید. زندگی چریکی، زندگی انقلابی یا زندگی حماسی، زندگی در متن یک حماسه یا زندگی جهادی به تعبیر فرهنگ کاری شما، یه زندگی مخصوصیه. من حالا کدهایی رو عرض بکنم ببینیم میتونیم به ترسیم ابعاد یک زندگی جهادی برسیم یا نه. نمیدونم قبل از این مفهوم بین شما رواج داشته یا نه. شما میرید یه کار جهادی میکنید و میایید، طبیعتا در متن این رفت و آمد هم یه فرهنگی باب میشه، درسته؟ طبیعتا شما نیروهای جهادی همدیگر رو پیدا میکنید، یه کسانی میان با شما اول، بعد دیگه با شما نمیان، یه کسانی میان نمیتونن با شما همراهی کنن، یه کسانی میان توی اردو توی اون حرکت جهادی که دارید تو اون ماموریت گل میکنن، میگید بابا ما نمیدونستیم تو اینقدر جهادی هستی. حتما این اتفاق بین شماها میفته، ریزش هایی دارید، رویش هایی دارید، این علامت اینه که حیات شما در متن این حرکت جهادی حیاتی است متفاوت. این معناش این هستش که شما دارید یک فرهنگ نوعی رو بنیان میگذارید. نمیدونم اون فرهنگ نوعی که داره شکل میگیره در متن این ریزش ها و رویش ها در ضمن فعالیت جهادی شما چقدر برای شما تعریف شده است؟ قبل از اینکه من ویژگی های اون زندگی جهادی رو عرض بکنم یه مثالی بزنم. مثلا هیئتی ها، کسانی که هیئتی هستن، اینا فرهنگ رفتاریشون با بقیه فرق میکنه. هیئتی ها بلند صلوات میفرستن، هیئتی ها میرن توی جلسه ای وسط جلسه میشینن، هیئتی ها کنار خانه کعبه میخوان طواف بکنن، بنزه 7 دور که چرز بکنن، بنزه 70 دور زمزمه دارن که انجام بدن. غیر هیئتی ها یه دونه دور طواف میکنن دیگه میگن ما چی بگیم دیگه. هیئتی ها اهل زبان حالن، هیئتی ها اهل چای دادن و غذا دادن به جمع هستن، اهل مزاح‌های ویژه‌ای هستن، یه فرهنگی دارن. غیر هیئتی‌ها این فرهنگو ندارن. حتی مسجدی‌ها با هیئتی‌ها فرق می‌کنن. کسانی که میرن تو فاز قرائت قرآن، اونا هم برای خودشون یه فرهنگی دارن. خب اونایی که میرن کار جهادی، برای خودشون یه فرهنگی دارن. یه نوع زندگی رو باید تعریف بکنن. نوع زندگی جهادی سخت‌ترین نوعی است که انسان میتونه درش قرار بگیره. ببینید، با فرهنگ طلبگی فرق میکنه، با فرهنگ دانشجویی توی خوابگاه فرق میکنه. اینا هر کدوم یه فرهنگ خاص خودشون رو دارن. شما برای خودتون یک مفهومی رو برد بکنید، درشت بکنید و ذیل این مفهوم مختصاتی رو یادداشت بکنید. مختصاتی که ذیل این مفهوم یادداشت میکنید نباید تحمیلی باشه، نباید ایدئالگرایانه باشه، نباید دور از دسترس باشه، باید معقول باشه، باید به صورت طبیعی امکانات تحققش در بستر زندگی جهادی شما فراهم باشه. اون مفهومی که برد میکنید، درشتش میکنید و بهش میپردازید و دونه دونه ویژگی هایی رو بهش اضافه میکنید، بعد سعی میکنید شبیهش بشید، اون مفهوم چیه؟ فرهنگ و زی جهادیه. فرهنگ جهادی، زندگی کردن، یا زندگی چریکی، یا زندگی انقلابی. سلام علیکم. ما استاندار داریم الان که البته بله به مقام وزارت رسیدن، دور قبل استاندار بودن توی استانی. ایشون مثلا تا 11-12 نصف شب کار میکرد، بعد یه پتو براش می آمدن می انداختن کنار میزش، یکی از بزرگترین استانهای ایران می انداخت کنار اونجا، یه متکا هم می زاش. ماهی یه مرتبه هم می رفت به خانوادش سر می زد، یا خانوادش می آمدن پیش او، دو سه روز پیش او می موندن. صبح زود که بلند می شد نماز می خون، دیگه تو حرکت صبحگاهی خودش کارها رو شروع می کرد. زودتر از همه تو محل کاره، دیرتر از همه تو محل کاره. من تو محل کار ایشونم رفتم. هر کسی نمیتونه اینجوری استانداری که چه عرض بکنم فرمانداری بکنه، هر کسی نمیتونه اینجوری مدیریت بکنه، اصلا طاقتشو نداره. میگم میبرم، من کششو ندارم، من ظرفیت‌های ذهنی و روحیم اجازه نمیده اینجوری کار بکنم. من باید خیلی از امکانات برام فراهم باشه تا بتونم یه حرکتی انجام بدم. ما در آینده الانم همینطوره، به مدیرانی احتیاج داریم که این مدیران زندگی جهادی بلد باشن، اومده باشن توی کار جهادی شما این فرهنگ رو گرفته باشن، رفته باشن، نه تو گزارش کارشون باشه که بله 5 مرتبه حتی 10 مرتبه اردوی جهادی رفتن. وقت بعضی ها زودتر این فرهنگ رو میگیرن و بهش جذب میشن، اینا روحیه‌شون ذاتاً با شما تناسبشون بیشتره. بعضی ها هستن که دیرتر میگیرن ولی در این حال اهل گرفتن هستن، اینجور نیستن که نگیرن این فرهنگو. شما فرهنگ زندگی جهادی، فرهنگ زندگی انقلابی، فرهنگ زندگی چریکی رو برای خودتون معنا بکنید. بگید ما باید این فرهنگو بگیریم، هدف ما اینه. بعد قربتن الله بودن، خودسازی کردن در اردوهای جهادی، اردوهای جهادی کیفیت باید داشته باشه، ریزش ها و رویش هاش باید حساب شده باشه، موفقیت رو شما به چی میبینید، شاخص های موفقیت رو در بیارید، همه اینا رو ذیل مفهوم زندگی چریکی یا زندگی جهادی معنا بکنید. فرهنگ و زی جهادی رو میخواید به عنوان یک کلمه انتخاب بکنید، حالا ادبیات رو خودتون ترسیم بکنید، بعد سرش صحبت بکنید. وقتی میخواید یه ای بی از کسی بگیرید، بگید بعضی ها فرهنگ زندگی جهادی رو ندارن، یه ادا و اطفاری برای خودتون داشته باشید. الان چفیه ایشون انداختن، اگه مقام معظم رهبری چفیه ننداخته بود که چفیه برای بچه مذهبی ها باب نمیشد که، ایشون یه نماد درست کرد. ببینید رهبر انقلابه، اصلا اهل شوخی و بازی نیست، اهل مسائل ذوقی به درد نخور به هیچ وجه نیست، ولی یه زمانی احساس وظیفه میکنه یه چفیه بندازه رو دوشش و اینو به عنوان نماد حفظ بکنه. خیلی مهمه ها، کسی در اندازه های رهبر جهان اسلام که همه اون رو دارن به یه نگاه خاصی نگاه میکنن، از همه جهان میپرسن این چفیه چیه رو دوشه ایشون هست، چرا هیچ روحانی دیگه اینو نداره، برای همه باید همه توضیح بدن این چیه. اون وقت شاید نمیدونم چند توپ چفیه باید تهیه کرده باشن اونجا داشته باشن، هر کی تبرکی میگیره بهش میدن، یکی دیگه میندازن آنن. حتی من یه بار خدمتیشون عرض کردم روم نمیشه آجا بگم اون چفیه رو بگیرم اینا، ایشون فرمود بعد از جلسه من الان ندارم، یعنی ندارم جایگزین کنم، بذار باشه الان میریم تو مردم بعد از جلسه دیدم من چی نگفته، خود ایشون سریع گفت من این چفیه رو به شما بدم یادم نره، ولی مقید بود اون چفیه رو داشته باشه. ایشون دنبال اینه که یه نماد بسازه، پاشم وایستاده پای این یه نماد وایستاده. شما برای زندگی جهادی چه نمادهایی رو انتخاب میکنید؟ چه نمادی رو انتخاب میکنید؟ چه نمادهایی رو انتخاب میکنید؟ دعاهاتون شاید باید متفاوت باشه، و بعد از همه مهمتر، از نمادها مهمتر، اون حقیقت زندگی، حقیقت رفتارها، حقیقت روحیه آدم، اونها رو باید برای خودتون مبانی این فرهنگ قرار بدید. یه جهادی چه جوکایی تعریف میکنه؟ یعنی که دو نفرتون مشغول باشید برای جمع‌آوری لطیفه هایی که جهادی ها میسازن یا جهادی ها تعریف میکنن برای همدیگه، لطیفه هایی که بتونه انرژی بخش باشه، برطرف کننده خستگی باشه، یه نگرش به آدم بده. جهادی ها به زندگی یه جور دیگه نگاه میکنن حتما. جهادی ها ادعیهشون باید متفاوت باشه با بقیه تا اونجایی که میشه، حالا نه این که بدعت بگذاریم، نه، یه بخش های از ادعیه رو حتما متفاوت باش برخورد میکنن. شاید جهادی ها حتما آخر شب میخوان بخوابن سوره واقعه باید بخونن. سوره واقعه خیلی مهمه، ما اینو توی جبهه بابش کردیم، یه زمانی از لبنان هم شروع کردیم، تو جریان حزب الله لبنان می نشستیم با این نیروها، می گفتیم باید سوره واقعه بخونیم، می گفتیم اینو از جبهه ما داریم. آقا باب شده بود اونجا، می نشستن همه سوره واقعه می خوندن، احساس می کنن اگه سوره واقعه نخونن نمیتونن تیر اندازی بکنن، نمیتونن مثلا دیگه یک نیروی رزمنده و چریک باشن. نیروهای جهادی در بین همه تعقیبات، شاید به تعقیبات نماز صبح بیشتر از همه اهمیت بدن. تعقیبات نماز صبح، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مد کنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو، علیه توکلت و الیه انیب و هو رب العرش العظیم. این حسبی های تقریبات نماز صبح باید بشه سرود کسی که میخواد جهادی کار بکنه، همین تقریبات برای او کفایت میکنه به عنوان یک سرود معنوی. یه زندگی تعریف بکنید. یه زمانی حاجی های مجتهدی شاید دیده باشید توصیه های ایشون رو، ایشون به طلبه ها میگفتن که چرا لباس رزمندگی پوشیدید؟ حالا منظورشون نبود که رزمنده نباشید، میگفت اوبرکوت پوشیدی، همون لباس آخونده خودتو بپوش تو بازار راه برو. طلبه باید لباسش هم طلبگی باشه، مثلا با رنگهای تیره و با رنگهای متفاوت خیلی مخالف بودن، میگفتن نه باید لباس طلبگی باشه، به فرم مو دقت داشتن، و بعد آثاری داشت، برکاتی داشت، این فرهنگ سازی، نماد سازی، رفتار سازی. شما وقتی به عنوان مدیران این مجموعه یا مدیران فرهنگی این مجموعه دارید میرید، یادتون باشه شما باید غیر از اینکه کار میکنید عناصر اون فرهنگ رو نگه دارید، عناصر اون فرهنگ رو درست کنید. نگید حالا این کار کار مهمی نیست. بله کار غیر مهم، مثل همین چفی انداختن آقا، کار مهمی نیست آقا، این همه هزینه، مثلا هزینه که نداره چفیه، وقت میذارید برای چفیه میپرن. نه لازمه، من باید نماد درست بکنم. خود ایشون همون اوائلی که چفیه انداخته بودن یه بار صحبت کردن، حتی قبل از چفیه انداختن، فرمودن بعضیا چه دشمنی با چفیه دارن، چه دشمنی با نام شلمچه دارن. نمادها و نامها رو نگه میداشتن. شما در مقام کار فرهنگی دو تا کار باید بکنید، یکی نهادهای فرهنگی رو شکل بدید، یکی نمادهای فرهنگی رو شکل بدید. نمادها اون بخشی است که دیده میشه، نهادها ممکنه دیده نشه، در موقع خودش در رفتارها، در نگرشها دیده بشه. الان شما عکس رزمنده دارید، الان سه تا نماد اینجا داره، همه میفهمن عکس رزمنده دفاع مقدسه، یه دونه چفی، یه دونه پیشونی بند داره، چهار تا اونجا، چهار تا داره، یکی چفیه داره، یکی اسلحه داره، یکی لباس، چهار تا نماد استفاده شده. این چهار تا نماد نشون میده اینجا فرهنگ جبهه است، اینجا کاری است که باید در ارتباط با مثلا ایام دفاع مقدس شما این عکس رو در نظر بگیرید تا براتون معنا بده، ذهن شما رو منتقل میکنه به اون زمان. خب من تا اینجا مقدمه و موضوع بحث خودم رو معرفی کردم. حالا ببینیم که زندگی چریکی، زندگی جهادی یا بفرمایید زندگی انقلابی چه نوع زندگی هست. داستان شهید چمران رو هیچ وقت یادتون نره که ایشون بعد از اینکه یتیم خانه ای در جنوب لبنان دایر کرده بودن، گفتن به خانومشون که من دیگه هرچی غذا به یتیم ها دادیم خواهم خورد و غذای ما هم متفاوت از غذای یتیما نباشه. حالا ایشون دکترای فیزیک پلاسما داره از آمریکا، نمیدونم خیلی مثلا شخصیت برجسته ایه، اینجا ایثارگرانه همین که اومده یتیم خونه دایر کرده خودش کافیه، ولی میگه نه ما باید از نظر غذا هم این کارو بکنیم. وقتی یه شب مادر خانومش یه غذایی بهش میده، خانومش این غذا رو میذاره جلوی ایشون، ایشون میگه بچه‌ها هم از همین غذا خوردن، میگه نه این غذا مادر من درست کرده برای شما، بچه‌ها غذای خودشون خوردن و استراحت کردن، شما حالا میل کنید اینو، بچه‌ها که نمیبینن. ایشون گریهش میگیره، میگه بچه‌ها نمیبینن، خدای بچه‌ها که میبینه. بعد خدا به من میگه بچه‌ها یه غذای دیگه خوردن تو یه غذای دیگه. یک کسی که جهادی هست یه عنصری رو در نگرش خودش و در رفتار خودش لحاظ میکنه، در ارتباط با این عنصر فوق‌العاده جدیه. اون عنصر چیه؟ اون عنصر ایثاره، اون عنصر ترجیح دادن محرومین بر خودشه. سخته، من طاقتشو ندارم. مقام معظم رهبری سنشون از الان بنده کمتر بود، قبل از انقلاب از زندان و شکنجه اومدن بیرون، یه موز کسی تعارف میکنه، کسی که اومده بود دنبالش که ایشونو ببره، ایشون میاد موزو بخوره، میگه کیلو چند خریدی؟ میگه کیلو 4 تومن. میگه من موز کیلو 4 تومانی بخورم مردمون دارن از گرسنگی میمیرن؟ موزو میذاره سر جاش. این فرهنگ زندگی جهادیه. به نظر من اگر شما بتونید یه فرهنگی رو درست بکنید که فرهنگ زندگی جهادی باشه، اون فرهنگ رو در خودتون تقویت بکنید، هم خودتون ملبس به لباس این فرهنگ بشید، همین فرهنگ رو به عنوان یک حقیقت مستقل موجود درستش بکنید، اردوهای جهادی چیزهای جاودانه‌ای خواهند شد. اما اگر اردوی جهادی فرهنگ مستقلی نداشته باشه، نمادها رو من اشاره کردم دیگه بر نمیگردم بهش، سرودها و نمیدونم تو لباس میشه کاری کرد یا نه، نمیدونم، یا هر امر دیگری که به نماد ربط داشته باشه، اونا باید مبتنی باشن بر یک نهادهای فرهنگی که در نگرش، در روحیه و رفتار افراد هست. امکانات شما مثل امکانات جنگ نیست. جنگ آدم‌ها رو در معرض مرگ قرار میداد. وقتی در معرض مرگ قرار میگرفت تکلیفش خیلی مشخص میشد، یعنی پدر صاحب بچه در میومد. عمیقا فرهنگ جبهه تو جانش نفوذ میکرد. اما شما این مشکل رو دارید، خودتون باید این رو نافذ بکنید در قلب خودتون. نباید به همدیگه هم تحمیل کنید. میتونید همدیگه رو هم تشویق کنید، ولی بیشتر از تشویق یا تحمیل که اصلا نباید باشه، تشویقی مختصری باید باشه. چی کار باید بکنید؟ باید تبیین بکنید فرهنگ جهادی رو. اگر کسی متصف به صفات فرهنگ جهادی نشد، بهش بگید پس چرا اومدی برای کار جهادی کار بکنیم. یادتون باشه 4 شعار رو ما تنهایی لخت در نظر نگیریم، بگیم خدمت به محرومان، اومدم یه خدمت به محرومان بکنم برگردم. نه، تو در جریان خدمت به محرومان باید یه نهاد اینجا درست کنی، یک نهاد فرهنگی درست کنی. این نهاد فرهنگی است که محرومیت رو در کشور از بین خواهد رفت، خواهد برد، از بین خواهد برد، نابود میکنه. الان آقای احمدی نژاد یه فرهنگ جدید کار کردن رو داره رواج میده. اگه موفق بشه در سطح وزرا و مدیر کلها فرهنگ مدیریتی خودش رو که نزدیک به این فرهنگ جهادی هست رواج بده، اگه موفق بشه انقلاب عظیمی ایشون انجام داده در کشور، انقلاب عظیمی در جهان انجام داده. من نمیخوام این حرفو به عنوان طرفداری از آقای محمود احمدی نژاد بگم، یا به عنوان اینکه بنده ارتباطی هم که میدونید علی‌القاعده من ندارم با ایشون، ولی این فرهنگ کار کردن و دویدن فرهنگ ویژه‌ایه. این نداریم ما تو مملکتمون. من به یه آقای مسئولی ساعت 4 بعد از ظهر زنگ زدم برای یه جریان خیلی با عظمتی، یه زمانی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها بودم، می‌خواستیم یه حرکت دانشجویی 4-5000 نفره تو کشور انجام بدیم. ایشون هم پستشو نمیگم به شما، ایشون میگه به من گفتم آقا ببخشید این موقع مزاحم شدیم. حالا من تیکه انداختم، فکر می‌کردم که تیکه من دریافت میشه. گفت نه اشکال نداره، من چون آماده باشه 100% این ایام گوشیم بازه و جواب میدم تو خونه هم. اصلا تو چرا رفتی تو خونه؟ 16 رفته تو خونه بعد داره منت بذاره من که گوشیش بازه داره جواب میده. این آدم فرهنگ جهادی نداره. فرهنگ جهادی رو باید روش کار کنید، یعنی جداگانه نگرش دارید. این یه موفقیته. بعد اون مستندها، اون عکسهایی که میخواید بردارید از فرهنگشون بردارید، از کار بر ندارید، کار حاشیه باشه برای ساختن اون فرهنگ. بعد خود شما جریان و عملیات خودسازیتون در دل این فرهنگ قرار میگیره. یکی از نمونه هاشو عرض کردم، ایثار از خودگذشتگی و همسعت گرفتن خود با کمترین طبقات اطرافیانتون که در اون مدت در اونجا قرار میگیرید. بنده جهادی نیستم، روحیه جهادی هم ندارم، شاید به دلیل اینکه بعضی از غذاها رو خوشم میاد بعضی از غذاها رو خوشم نمیاد این کار رو انجام میدم، ولی میرم مثلا این ور اون ور برای سخنرانی، حالا از یکی از روستاهای اطراف فردوس گرفته تا این ور برو طرف زابل، تا اون ور برو طرف ارومیه و مراغه، تا اون ور برو طرف اهواز و خوزستان و بهبهان، همینجور جاهای مختلف بالاخره مسیرم میخوره. زیاد هم اخیراً سفر نمی کنم، ولی همین مقدار. بعد اینا میرن غذا میارن، جوجه کباب چیدن. میگم شما خودتون هر شب جوجه کباب میخورید؟ میگن نه. میگم شما چی دارید خونتون آقای فلانی؟ میگه والله نمیدونم خانم چی. میگم زمیزم اون چی درست کرده؟ برای تو هم درست که گوهاره، من برای منم درست که گوهم، همون غذا خودتو بردار بیارم میخورم. میگه حاج آقا، بعد میره میارم یه معلوم میشه ماکارونیه. بله خب من ماکارونی میخورم، مثلا جوجه کباب دوست ندارم، نه که عنصر جهادی باشم. من از این غذاهای شیک و پیک حالم به هم میخوره، جهادی عرض کردم نیستم. دوست دارم غذای خونگی بخورم. میگم بابا غذایی که بعد حالا من به دلیل اینکه جوجه کباب دوست ندارم نمیخورم، میگم همون ماکارونی بیار، آب گوشت بیار. خانواده هر کدومشون، من مثلا 5 روز در سال میرم همدان، اونا میدونن هر کدومشون یه شب باید از خونهشون هم غذایی که میخورن بیارن. بعدها من متوجه شدم این چقدر اثر مثبت داره، فکر میکنم من آدم حسابی هم این کارو میکنم. حالا تازه انگیزم و من صادقانه به شما گفتم، نه اینکه بخوام پنهان بکنم مثلا خلوص خودم و نه، هیچ خلوصی در کار نیست، همینه. من واقعا غذای بیرون خوشم نمیاد، یعنی سریال غذای بیرون که تشریفاتیه هیچ کدوم خوشم نمیاد، میگم همون غذایی که تو خونه دارید اونو بردار بیار. یا میرم هیئت میبینم جوجه کباب آورده، میگم هیئتتون مگه شام نمیدید؟ میگه چرا آجا، قیمه است. میگم همونو بردار بیار. بعدا آدم میبینه چه اثری داره روی اونا. حالا بعضی از مبلغین که من چیزای جالبتری ازشون شنیدم، اونا کیفشون برمیدارن نون و مثلا حلوا ارده در میآوردن شروع میکردن، بعد یکی دو نفرم میگفتن بیا تو هم نمیخواد غذا، میخواد بری جای دیگه، غذا برای تو هم داریم، بشین با هم دیگه بخوریم. این که انسان خودش رو در سطح کمترین‌های اونها بگیره، این به معنی یک شعار، به معنی یک رفتار، به معنی یک آیین نامه باید انجام بگیره. و بعد برید تو دل روستا بهشون بگید شما خودتون چی غذا میخورید، نمیدونم غذاهای روستایی یا چه چیزایی هست تو همون سطح. نه اینکه حالا ما اومدیم اینجا، بعضی البته پذیرایی میکنن، پذیرایی رو نباید رد کرد، نباید هم اینجوری غذا خورد که نشه کار کرد، ولی مهم اون رویه است، مهم اون روحیه است که آدم باید داشته باشه. این روحیه است که امیرالمومنین دو تا لباس میخره، کهنه رو خودش برمی‌داره، مندرسه رو یا مثلا قیمت کمتره رو خودش برمی‌داره، اونی که قیمتش بالاتر هست و میده به غلامش. این نمیشه از امیرالمومنین کند. این یک ویژگی، ترجیح دادن دیگران. یه ویژگی دیگه که به عنوان عنصر کلیدی فرهنگ جهادی، زی جهادی، فرهنگ زندگی چریکی و انقلابی، هر تعبیری میخواید به کار ببرید، عنصر دیگری که وجود داره عنصر سختی دادن به خود هست. من الان فکر میکنم که مثلا ما چجوری مثلا این خاک و اینجا رو نگاه کنید که حالا اینجا درخت هم هست، یکم برید اونورتر تو بیابون، ظل بیابون، من هرچی فکر میکنم ما تو جبهه چجوری اینجا بدون سایبان زندگی میکردیم، بعد میکندیم مثل این موشای صحرایی که میکندن زمینو، بعد میرفتیم اونجا میخوابیدیم، قلب سنگ از زیرمون بر میداشتیم، ما چجوری زندگی میکردیم؟ یعنی واقعا الان برای من غیر قابل تصوره. ولی خب با اینکه غیر قابل تصوره، ولی نیست یه دوره رو اونجوری گذروندیم دیگه، حالا یه جایی یه مبل خیلی نرمی باشه مثلا مشمعز میشم، احساس میکنم که توهین شده به من، اصلا انگار من از اون خودم، از اون خود اصلی خودم اومدم بیرون. دقت فرمودید، یه کسی بود از رفقایی که به شهادت رسید، لباس نو میپوشید مصیبت داشت، میداد رسما لباس رو کس دیگه بپوشه، یه بار که شسته میشد و تمیز میشد و اینها بگو حالا میشه پوشید اینو. سختی تحمل کردن، به خود سختی دادن، مزه شیرین و زیبای زهد رو لمس کردن، این خیلی زیباست. زندگی آقای ابوترابی رو تو این زمینه مرور بکنید، از خاطرات رزمنده ها تو این زمینه استفاده بکنید. این سختی دادن ها خیلی مهمه، بدن رو هر جوری عادتش بدی عادت میکنه. آقا من سر جای خودم اینجوری نباشه نمیتونم بخوابم. نه چرا نمیتونی بخوابی؟ اتفاقا میتونی بخوابی، تمرین کن. آقای بهجت زندگی جهادی و انقلابی داشت، آقازادهشون میفرمود اکثر چرت زدنهای آقای بهجت خوابیدنهاشون حالت نیمه نشسته بود، خود ایشون هم به جایی ایشون آبسرش میگفت. یکی دیگه از رفقا به بنده فرمودن که ما از ایشون پرسیدیم که چیکار کنیم برای اینکه خواب بهمون غلبه نکنه، ایشون میفرمود برای اینکه خواب بهتون غلبه نکنه حالت نشسته بخوابید، که خواب عمیق نرید، خواب عمیق زیاد خوابیدن خوب نیست. سختی دادن یه ریاضت هایی میخواد که این ریاضت ها برنامه داره. مثلا آدم سر خواب خودش میتونه کلا بگذاره، به شدت خوابتون میاد، نیم ساعت 20 دقیقه بخوابید بلند شید، 8 ساعت خواب جبران شده، فریب میخوره نفس، میگه حالا من خوابم رو انجام دادم. بعد از نهار شما اگه 2 ساعت بخوابید دیگه باید 4 ساعت بخوابید، شبم باید زودتر بخوابید، صبحم دیرتر بلند میشی. ولی بعد از غذا نیم ساعت بخواب. اون لحظه بیدار شدن خیلی سخته، ولی بیدار شو شب دیرتر میخوابی صبحم زودتر بیدار میشی. ریاضت یه برنامه هایی داره، میتونید این برنامه هاشو یکی یکی کشف کنید و به خودتون ریاضت معنادار درست بدید. مثلا میشینه سر برنج و غذا، چلو خورش با برنج، این حجم برنج هیچ خاصیتی نداره جز این که معده شما رو پر میکنه و معده پر از خدا دور میشه و خیلی از مشکلات دیگه براش پیدا میشه. شما میتونید غذای کم حجم ولی مقوی بخورید، غذای کم حجم مقوی و سیر کننده بخورید، با مزه ها میتونید مبارزه بکنید، با مزه ها میشه مبارزه کرد. من دیدم کسانی رو که مثلا سعی میکنن کیک نخورن، بیسکویت میخوان بخورن، حتما بیسکویت چی میخورن؟ ساق طلایی مثلا میخورن. این مزه نداره، این بهتره، خیلی بهتره. اصلا شما بعد از یه مدتی معنویت شو تو خودتون حس میکنید. شما نمیدونم آیا مثلا به صورت سازمانی تغذیه‌ای دارید که ببرن مثلا با خودشون بیسکویت ساقطلایی دو ماه میشه نگرش داشت. وقت من گاهی از اوقات گیر کردم، دیدم مثلا 3 روز میتونه باشه زندگی کنه راحت، هیچ مشکل نداره. حالا من شاید کار جسمی زیاد نداشتم، شاید بشه آدم. بعد مثلا یه بار میخواد کباب بخورید، خب نداره کباب بخورید، به سیخ بکشید بخورید، گوجه باش نخورید، حالا ضرورت نداره، میخواد فقط خوشمزهش بکنید، این کار نکن، هیچ نمیشه، نه ترس، صف باش، محکم باش. ایثار یه مفهوم بود، ریاضت و سختی کشیدن‌های معنادار یه مفهوم، یه مفهوم دیگه. هم اتاقی حضرت امام، حضرت آیت الله شریعت مداری، نه این شریعت مداری مشهوری که ایشون، نه، یه شریعت مدار دیگه ای بود، از نوادگان ایشون، از فرزندان ایشون ما آشنا شدیم، گفت با بزرگ ما هم اتاقیه، هم حجره‌ای آیه امام بودن. بعد ایشون میگفتش که من هر موقع صبح زود، هر چی صبح زود بیدار میشدم، امام مثل یه سرباز حالت گت کرده داشت. مثلا میگم من امام رو هیچ وقت بدون جوراب ندیدم، هیچ وقت به خودش راحتی نمیداد، همیشه سفت و صغر و محکم و نمیدونم چجوری بود. حالا ما نمیخوایم جوراب رو گیر بدیم، ما بحث سر اینه که این فرهنگ زندگی چریکیه، این یه نوع زندگی است که ما باید این نوع زندگی رو بشناسیم. بعد شما در تناسب هایی که قرار میگیرید میتونید رفتارهای ویژه‌ای رو تعریف بکنید و اصلا به صورت یه آداب در بیارید، مرحله بندی بکنید، حتی مرحله بندی کردنش هم کار خود شماست دیگه، من تو اون فضای زندگی شما نیستم. پس سختی کشیدن یکی از عناصر دیگر، یکی از نهادهای دیگر این زندگی جهادی است. یک عنصر دیگه در زندگی جهادی، زندگی چریکی، فرهنگ زندگی انقلابی و چریکی، نظمه. نظم و اهل مقررات بودن خیلی مهمه. به من گفتن آقا گزارش در 2.5 صفحه بنویس. من به خودم بکشم تو 2.5 صفحه گزارش بنویسم. به من گفتن آقا در فلان ساعت این گزارش ها رو بنویس تحویل بده. مثل یه ارتشی منظم. چریک اینجوریه و الا از بین میره، چریک نمیتونه زندگی کنه. آیین‌نامه و مقررات بهش میدن، باید اون مقررات رو رعایت بکنه. از اینجا شبیه نیروهای نظامی میشید شما. شما فکر میکنید ارتش‌های جهان چجوری میرن دم گلوله؟ اونا که شهادت طلب نیستن، از بس بهشون زندگی منظم یاد میدن، نظم مرگ رو از یاد انسان میبره، نظم موجب میشه انسان خودشو فراموش بکنه. و اینجاست که به قدرت میرسه. یه دونه رزمنده، یه کسی که به اصطلاح داره می جنگه یه ارتشی تو همه لشکرهای دنیا، تو همه سپاهها و لشکرهایی که توی دنیا وجود دارن. خب اینا سختی باید بکشن، بله سختی جزی از کارشون هست، ولی اون چیزی که بیشتر از سختی در روحیه اونا اثر میگذاره نظم مداومه. دیدید یه دیسیپلین خاصی دارن تو رفتار کردن. رعایت دیسیپلین نظامی جای شهادت طلبی میشینه و ارتش‌های جهان رو قدرتمند میکنه برای نبرد کردن تا پای مرگ. فکر نمیکنه دیگه در مورد مرگ. نظم این کارو میکنه با آدم. نظم به عنوان یه عنصر چریکی شما باید مورد عنایت قرارش بدید. ایثار به عنوان یه عنصر چریکی، نه عنصر اخلاقی. و سختی کشیدن به عنوان یه عنصر چریکی، نه به عنوان یه خودسازی معنوی. بله خودسازی معنوی هم توش هست، همه اینا رو البته انسان به خاطر خدا داره، ولی باش تعارفی برخورد نکنید. بگید ما دوتا، این حرفی که همیشه میزنید شماها، ما دوتا روستا رو میخواییم آباد کنیم، یکی روستای خودمونو، یکی این روستا رو، و روستای خودمونو با اینجور مقیدات. یه خاطره بگم از آیه چمران، اگر شما یه صلوات خط بفرمایید. آقای چمران مجروح شده بود، ما کسی که همراه او بود میگفتش که من رفتم آمبولانس خبر کنم. در یکی از جراحت هایی که آقای چمران پیدا کرده بود، آمبولانس خبر کنم بیام تو این رفت و آمده، دیدم چمران داره به خودش میپیچه، اومدم ببینم چی کار داره، کاری داره، دیدم آقای چمران مشغول اسلحه خودشه. به یه سرباز معمولی، نه نماینده امام در شورای عالی دفاع، به یه سرباز معمولی اسلحه میدن، ازش تحویل میگیرن، موقع تحویل گرفتن مراسمی داره، باید خشاب در بیاره، گلنگدن بکشه، گلوله رو برداره، توی خشاب بگذاره، سر جاش بگذاره، بچکونه، سر زامن بگذاره، تحویل بده. این مراسم تحویل دادن اسلحه است. این مراسمو یه دونه سرباز مثلا آشخور اگر اجرا نکنه، بعد قدیمی‌ها که سختگیری میکردن 5 روز بعد بره انفرادی، تو صد تا باید کلاغ بر بره، شکنجهش میدن حسابی تا حالش جا بیاد. نه آقا من میدونم خالی بود، من میدونم خالی بود، بهت مقررات گفتن این چند تا کار انجام باید بدی، میدونم خالی بود به درد ما نمیخوره. خب این اگر رفت جبهه تو خط مجروح شد، سرباز لازم اسلحه تحویل بده؟ نه، چه برسه به اینکه اسلحه رو خشابش در بیاره، در واقع غیر مسلح کنه، بچکونه. آقای چمران رفته مجروح شده، اسلحه رو بنداز دیگه. اولا شما اصلا اسلحه رو بنداز، شما اصلا نماینده فرمانده کل قوا هستی توی شورای عالی دفاع، فرمانده چریکای نامنظم هستی. میگه من اومدم اسلحه رو از دست چمران بگیرم، دیدم من میدونم که نمیده، گفتم بذار کارشو بکنه، دیدم اسلحه رو خشابشو در آورده، داره گلنگدن به زور میکشه با ناتوانی که در اثر مجروحیت هست، فشنگو در آورده، داره به زور میگذاره توی اونجا. من رفتم و برگشتم، دیدم اسلحهشو چکون به من تحویل داد، گفت این اسلحه من، تحویل شما، حالا من بذاری رو برانکار. اینوش میگن انقلابی، اینوش میگن چریک. بقیه رو بهشون میگن چی؟ بقیه رو بهشون چی میگن؟ اسمشون رو میگن شل میگن، شل رو حروفش رو برعکس میکنن، اعرابش رو تغییر میدن، میگن خیلی چیزا میگن، بقیه دیگه معلوم نیست چی بهشون بگن، ولی چریک و نیروی انقلابی اندازه‌های خاصی داره. دقت فرمودین؟ این سختی، این نظم خیلی اهمیت داره. آقا ما رفتیم این روستا، این کارا رو انجام دادیم، ولی متاسفانه بی نظم بودیم، نظممون رو نتونستیم عوض بکنیم. زندگی اردویی فرصتی است برای اینکه افراد زندگی خودشون رو تغییر بدن، و خدا شاهده همه کسانی که سربازی میرن، سربازی های مشتی برن ها، نه سربازی تفریحی، یکی از بهترین خاطرات عمرشون سربازیه. سختی های عجیب غریبی میدن، فرمان های عجیب غریبی میدن، این باید تو این سختی رشد کنه، پرورش پیدا بکنه و رو بیاد، ویژگی های خوبش رو بیاد. نظم رو شما به عنوان یک عنصر زندگی چریکی در نظر بگیرید. ما یه گروهی از هنرمندا رو برده بودیم لبنان با هم دیگه. خب هنرمند جماعت خودشون میگن، میگن ما که تا ساعت 10-11 صبح بیشتر نمیتونیم، یعنی کمتر نمیتونیم بخوابیم. ما هر کلاسی رو صبح ساعت 8 میگذاشیم، کلاسمون نصفه بود. از ساعت 10-11 به بعد دیگه کم کم روز شروع میشه، عصر و شب دیگه همه سر حالن. من اول اردو گفتم که ببینید اینجوری نمیشه، ما صبحگاهی داریم. خندهشون گرفته بود که صبحگاهی یعنی چی. میرفتیم لبنان، ساحل لبنان صبحگاهی میدویدیم، شعارم میخوندیم، هر کی هم نمیومد جریمه میکردیم، جریمه های سخت هم میکردیم. بچه هم تو رو درواسی چی کار کنیم؟ خودشون بعد از اردو میگفتن، میگفتن آخه کی میتونست ما رو بدونه صبح؟ این دیگه خیلی چیز عجیبی بود ما تو این اردو تجربه کردیم. ولی وقتی که مصاحبه گرفته بودن بعدش از اینها، یکی از بهترین خاطراتشون صبحگاهی ها بوده. صبحگاهی که به زور بلند میشدن، یا با رو دروازی یا با نمیدونم بالاخره عوامل دیگری بیدار میشدن. اینا خیلی زیبا میکنه زندگی رو. اگر این نظمها رو نداشته باشید، نظمی که نشان بدهد زندگی این دانشجو در اردوی جهادی متفاوت شده با بقیه زندگیش، نرختون هم نشکنید. اگه یک کسی گفت ببین من میام اونجا اردوی جهادی، من صبحگاهی نمیام، خب نمیشه بیای، ما اون روستا خراب بمونه بهتره، ما جمعمون خراب میشه. گفت سرمو بشکن نرخو نشکن. حالا نمیدونم ضرورت های کاری شما چیه، اینقدر مثلا ممکنه نیاز به آدم داشته باشید که هر آدمی حتی بنده رو هم ببرید با خودتون، ولی اینجوری نمیشه تا کرد. ما یه مرکز جهانی علوم اسلامی داریم، الان اسمش عوض شده. بنده یه زمانی مأمور شدم اونجا معاون فرهنگی اونجا را بندازم. بعد میگفتن آقا اینجا تشنج هست، انتقاد هست، نق زدن هست. حالا اونا هم حرفشون بعضیش درسته بعضیش غلطه، خیلی حرفا رو میزدن. ما گفتیم خب اینا رو یه اردو میبریم، کاری نداره، اصلا اردو محل خودسازیه. بردیم اردو، حالا تو اردو اینا رفتن توی باغ مفرحی، به به اینجا چقدر مفرحه. گفتیم حالا شما فعلا امشب یه استراحت کنید، فردا صبح که صبح دادیم دوندیمتون بعد بهتون میگم. آقا اینا رو میبردیم صبحگاه تو کوه، ولی کوه میرفتیم، روسشون کشیده میشد نه تا خسته شد بگه آقا این ریمون تیر کشید، وایسی نداریم، بعد بیای. حالا چه فضایی ما درست میکردیم که این سختی ها رو بکشید. جالبه من توی اردو صحبت میکردم برای اینا، یه بار تو کوه صحبت کردم بعد از یه خستگی فوق العاده سنگین. اینا نشسته بودن دیگه، ببینید فقط طرف نفس میکشه، به هیچی فکر نمیکنه، فقط داره نفس میکشه، فقط این عضلات خودشو داره یه جوری میگه که اینا رها بشن. دیگه کسی نمیدونه که کجا نشسته. آخه ببینید آدم ها وقتی بیکار باشن دنبال دردسر میان، خب حالا من میخوام بشینم کجا بشینم؟ نه تو اون ورتر بشین، نه پیش ایشون میشینم، نه این خیر و غمیشا میان. ولی وقتی خسته شده حسابی یه هر کی هر جا جاش بود میشینه، این بازی در نمیاره. اینا رو دقت کنید، میخوام برید تو اون لایه های پنهان این صحنه ها. من چون خودم از اول از این فعالیت های اردوی انجام میدادم، دقیقا میدونم چه اتفاقی میفته برای بچه ها. یکی از اتفاق هایی که من توی کوه معمولا برای بچه ها اجرا میکنم اینه، به یکیشون میگم که، به یکی از این بچه هایی که تنبل بی حوصله است نمیخواد از جمع جدا بشه، میگم بند کفشاتو یه بار باز کن ببند. میگه جا میمونم. خودم نداره. آقا این باز میکنه میبنده دیگه، میاد هر چی میاد نمیرسه. وقتی میرسه که اینا ایستادن برای استراحت، تا میخواد استراحت کنه حرکت میکنه. بعد من اونجا آخر اردو میگم بعضی از بچه‌ها بند کفششون رو باز کردن، بنده یه بند کفش باز کردن معطل شدن، ولی فهمیدن دیگه نمیتونن برسن. شما از این اتفاقات تو شهر براتون زیاد میفته، 3 ساعت گاهی یللی تللی میکنی دیگه نمیرسی، دیگه نمیرسی، عقب موندگیش رو دیگه نمیتونی جبران بکنی، مگر اینکه انسان اون سکوت و آرامش و طمأنینه رو لازم داشته باشه، لازم باید داشته باشه از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر عصبی. مثلا میرفتیم خسته میشدن، میگفتیم خب ابی نداره، الان دیگه 5 دقیقه دیگه نمازه، بازم ادامه میدیم دیگه سر نماز استراحت میکنیم، استراحتمون با نماز یکی، استا برسون کنیم کنار هم دیگه. من مفاهیمو نمیخوام قاطی بکنم ما. الان چندمی مفهوم بودیم سر نظم صحبت میکردیم، اون نظمی که وجود داره بچه‌ها. و حالا مثال‌های ما بعضی وقتا ترکیبی میشه، مثل همین صبحگاهی، هم نظم آیین‌نامه رفتاری خاصی برای نظم وجود داره. نظم باید ملموس بشه. من منظم بودم باید ملموس بشه. بچه‌ها صبحگاهی ندارن، وقتی صبحگاهی دار میشن میفهمن زندگیشون عوض شده. باید بفهمن توی فضای جدیدی قرار گرفتن. اگه نفهمن، متوجه نشن توی فضای جدید قرار گرفتن، چریک نمیشن، نظم رو لمس نمی کنن. حالا برای اون بچه‌هایی که برده بودیم، من یه روز تو کوه در اوج خستگی براشون 4 کلمه صحبت کردم، خیلی کوتاه، شاید 10 دقیقه شد. عجیب بود برای من، اینها مشهد رفتن، باغرود نیشابور رفتن، 2 هفته اردو، برنامه‌های متنوع، اکثرشون شیرین ترین خاطره از اردو رو همون 10 دقیقه صحبت میدونستن. یعنی اونجا تو اوج خستگی، تو اوج رفتار منظم متفاوت با زندگی جاری، یه جوری مشاعرش بازه، آماده دریافت یه حقایقیه که وقتای دیگه نیست. بفرمایید. نه من خوبه، نه خوبه، من راحتم. دست رو نگذارید. بله الان دارم همین، من متوجه شدم که نباید صدام از جای گرم در بیاد. بالاخره ما رو آوردن تو بیابون که 2 کلمه حرف بزنیم. من معتقدم هر کسی بخواد خودسازی کنه، هر کی میخواد آدم بشه، هر کی میخواد کار مفید بکنه، هر کی میخواد انقلابی باشه، باید یه دوره آموزشی اینجوری بگذرونه. وقت کسانی که برنامه قرار دادن، یعنی یه برنامه هایی رو معرفی کردن که بتونه این فرهنگ سازی رو انجام بده. خب در این نظم که ما عرض کردیم، گفتیم که شما نظم رو باید براش آیین‌نامه و دیسیپلین قرار بدید، درسته؟ چه اشکالی داره مثلا شما چیز خبردار بایستید، یعنی به راست راست به راست به چپ چپ بکنید، صبحگاهی نظامی داشته باشید، ایرادی داره؟ اشکالی داره؟ یکم آدم یه جوریش میشه، آه همون اون یه جوریش که میشه داره خوب میشه، داره خوب میشه که یه جوریش میشه، بعد خودشو تطبیق میده. ما تو این دوندنهای بچه های هنر، البته قبلا هم من عکس دارم از اردوی مشهد می‌بردیم بیرون می‌دوندیم. صبحگاهی عجیب چیزی، از جبهه یاد گرفتیم. می‌بردیم بیرون. آقا بچه‌ها بلند شن بریم. آقا این حرم دعا نه. حالا بریم بیرون بدویم. می‌بردیمشون پارک ملت، اونجا می‌دوندیم. رژه نظامی می‌رفتیم. بعد اینا خب توی جا قرار نمی‌گرفتن. برخورد متفاوتی دفعه اما می‌دیدن. یه قلم پا بهش می‌زدی، پاتو بر تو. آقا این احساس بکنه، مثلا همه عادت بکنن توی کاغذهای مخصوصی بنویسن، هر کی تو هر چیزی ننویسه، یه گزارش کارهای مخصوصی و همه موظف باشن بنویسن، یه چیزایی درست کنید که مفیدم باشه، ولی حالا زیادم به فایدهش نمیخواد دقت بکنید. مهم اینه که این آینه نامه، این دیسیپلین، این رفتارهای ویژه تعریف بشه و توش کار بکنن. عنصر چهارم در زندگی جهادی، عنصر زندگی جمعیه، جمع پذیریه، جامعه پذیریه. ما باید با هم سرود بخونیم، ما باید با هم این کار رو انجام بدیم. جلسه مشورتی، رأی گیری، جلسه مثلا گفتگو متقابل، حرفی نیست اردوهای شما مدیریتش ولایی باشه. این که ولایی باشه اردوهای شما، این میتونه باشه، میتونه به صورت رأی گیری انتخاب نشه رئیس، ولی مشورت کردن رو یاد بگیریم، نظر گرفتن رو یاد بگیریم، صبر کردن و یه دفعه حرف نزدن رو مثلا توی این اردو یاد بگیریم. ببینید وقتی میخواید کار جمعی بکنید حتما باید از رأی خودت کوتاه بیایی، حتما باید ضعف‌های رفقات رو بپذیرید. مثلا اخلاق و آداب زندگی دست جمعی چیه؟ یکی شما بگم شما یادداشت کنید، یعنی یکی دوتاشون میگم. یکی از مهمتریناش ای به رفیقتو به خودت نسبت بدی، یه تقصیر من بود، حالا تقصیر اون بود ولی برعکس عوام که کسی تقصیرش باشه میگن ای تقصیر تو بود، ببین من گفتم ها، ببین من گفتم تقصیر تو بود، دقیقاً برعکسش، آقا تقصیر من بود، ایشون تذکر داده بودن تقصیر من بود. اگر بچه‌های شما بتونن این کارو بکنن دو هفته برگردن که دیگه کوه نور میشن. دومین ویژگی، رفتار دفاعی کسی نداشته باشه. من الان مثلا اینجا شما یه اردوگاه اینجا انتخاب کردید، من مثلا برگردم میگم که آه این چه جای گرمی انتخاب کرد، یه جای همون نزدیک شهر تو شهر همه بود. اگه کسی زود دفاع کنه میشه رفتار دفاعی، اصلا زود دفاع نمیکنه هیچ کس، از منطقی ترین رفتارها کسی زود دفاع نکنه. تو روانشناسی بهش میگن رفتار دفاعی. آدم های متشخص زود نمیگن نه ببین آخه میدونی، ببین نه ببین آخه میدونی نگو. رفتار دفاعی کسی نداشته باشه، به خدا قسم اینقدر تأثیر داره. اگه من توانایی داشتم خیلی براتون بیشتر توضیح میدادم. هر کدوم از این نهادهای فرهنگ، نهادهایی که میتونه عناصر فرهنگ جهادی باشه چقدر روش کار شده. ما یه زمانی تو جبهه تو گردان تخریب، زمانی تو گردان حبیب، حتی یه زمانی تو ارتش کار میکنیم روی مفاهیم. من اونجا که گفتم ایثار، مثلا من یه بار سخنرانی خودم رو به این موضوع گفتم، یه بار توی جلسات شما اختصاص دادم که چرا بعضی رو پتو میشینن راضی میشن رفیقشون رو زمین بشینه. حالا پتوی خودشو میتونه بندازه. آقا موضوع یه شب سخنرانی ما توی گردان حبیب بود، گردان حبیب گردان طلبه ها بود، از گردان های دیگه میومدن تو کرخه، گردان حبیب یه چیزی بود مثلا نماز جمعه تهران نسبت نماز جمعه های جاهای دیگه یه حالت اینجوری داشت. موضوع شده بود پتویش را زیرش می اندازد می نشیند در حالی که می بیند رفیقش روی زمین نشسته است. آقا جواب دارین، اونم پتوشو بندازه، هر کی میخواد رفتار بکنه هر رفتاری بکنه آزاده. ولی اونجا ما تبدیل کرده بودیم اینو به یه فرهنگ. تو چجور دلت میاد رفیقت رو زمین نشسته این کارو بکنی؟ یه زمانی مثلا ما اونجا باب کرده بودیم بچه‌ها به همدیگه دستور ندن، این از اخلاقیات زندگی دست جمعیه. از اولین آفات اینه که نشسته اونجا میگه آقا اون ولوم اونو کم میکنی، خب براشو خود کم کن، دستور میدی چرا؟ آقا ایشون اونجا پیشش نشسته. ما گفتیم آقا بیایم من بعد هر کاری داریم خودمون انجام میدیم، به کسی دستور ندیم، تا یه کمی تنبلی خودمون رو جمع بکنیم. ما پارچ اون ور سفره بود یادمه، قبل از عملیات کربلای بلفجر یک اونم میشد طرف دور میزد میرفت اونجا پارچو برمیداشت بهش میگفتن حالا بگو ما بدیم دیگه فلانی، حالا یه حرفی زد. من اون موقع روحانی گردان نبودم، توی دسته بودم، من اون نمیدونست کسی ما مثلا طلبه ایم و اینا، توی جمعیت بودیم. آقا این رفتار اینقدر اون دسته ما رو دسته نازنینی کرده بود، اینقدر عوض کرده بود دسته ما رو. آقا کسی به کسی دستور نده، آقا اون پتوه رو من بده. ما بعدها رفتیم زندگی مشترک یکمی تنبل شدیم و خراب شدیم و اینا، و الا اصلا اینجوری نبودیم. یادم هستش که ما جبهه، حالا ما آدم نشدیم ولی رفتارمون یه مقدار تغییر کرده بود. این خواهر مادرمون میگفتن که تو کجا رفتی؟ چی شده؟ اصلا ما یادمون رفته بود که قبلا ما بچه بودیم تو خونه به خواهرمون گفتیم یه لیوان آب به ما بده. فکر میکردیم ما هم مثل باباییم دیگه، بابا مثلا حالا سنی ازش گذشته و از بیرون اومده خسته میگه آب بده، ما هم بعد همینو بگیم. فکر میکردیم مردا کلا باید به خانما بگن آب بده. نمیدونم حالا اینجوری فکر میکردیم یا نه، حتما اینجوری بوده. بعدن که رفتیم جبهه اومدیم اصلا یه آدم فیض، آماده برای بلند شدن. بعضی دید آماده نیستم برای بلند شدن، مثل یک دو زمانه عمل میکنن. بلند شم؟ خب بلند شد تا بگی بلند شم باید بلند شده بودی. این تنبلی ها حالا چجوری باید برطرف بشه؟ ویژگی های زندگی دست جمعی که چی بود؟ رفتار دفاعی نباید داشته باشیم. دوم انتقاد پذیر باشیم. حرف مفتم به عنوان انتقاد بهمون زدن، حالا اول بپذیریم. اگه خواستیم بگیم بعدم بگیم ببین ولی تو خیلی حرفت بی خود بود، من اونجا پذیرفتم چون گفتن از عناصر رفتار چی جوریه این اینه دیگه. هیچ وقت کسی به کسی نیش نمیزنه، سرزنش نمیکنه، کلام خشونت آمیز یا کلام سرد کننده و مایوس کننده یا کلام منفی نمیزنه در ارتباط با دیگران. حالا شما یه فهرستی از اخلاقیات زندگی دست جمعی چریک ها، چریک به معنای واقعی کلمه، من چریک میگم میگم آیه چمران رو در نظر میگیرم، ابو ترابی رو در نظر میگیرم، چریک میگم، انقلابی میگم، مثلا شهید اندرزگو رو در نظر میگیرم. اخلاقیات زندگی دست جمعی خیلی مهمه، اینا رو داشته باشین. مثلا من از حاج احمد متوسلیان یه اخلاقیاتی بگم برای زندگی دست جمعی. ایشون میگفتش که این لباس بسیج از پول بیت المال درست شده، 30 میلیون نفر سهم دارن تو لباس شما، اینو زیادی اینجوری اینجوری کنی روز قیامت باید واسه جواب بده. مواظب باش لباس خودت که نیست، راحت بپوسونیش. واقعا معتقد بود، من از نزدیک دیده بودم ایشونو، اصلا اینجوری زندگی میکرد، اصلا باور کرده بود این حرفا رو. شما باور میکنین این حرفا رو؟ باور میکنین؟ ولی اون باور کرده بود، من که باور نمیکنم. ما در جبهه یه نقصی داشتیم، حالا من نقصشو به شما میگم. جاهدو به اموالهم و انفسهم نبود، جاهدو به انفسهم بود، به اموالهم نبود. کسی پول خرج نمیکرد. من میدم بعضیا پول خرج میکنن، بعضیا تمام پول مواد غذایی و لباس و حرفاشون رو خودشون میدادن، لباسشون رو از بیرون میگرفتن. تعجب میکنم، مثلا اولاش حواسم نبود، این چرا چی میکنه؟ این کارا رو میکنه، یه مقید بیت المال مصرف نکنه. بله من اومدم جون بدم دیگه، برای نیست پول بگیرم من که جون بدم. خیلی عجیب بودن. حالا زندگی دست جمعی رو آدم اخلاقش رو رعایت بکنه دیگه، از بیت المال بگیر اون جمع رو تا اون اهالی روستا تا این گروه رو. شما حالا اون سه تا ویژگی که من عرض کردم رو در رأس زندگی جمعی قرار بدید، جمع پذیر. یکی رفتار دفاعی نداشته باشیم، یکی انتقاد پذیر باشیم، یکی زبان تند و تیز و تلخ نسبت به دوستانمون نداشته باشیم. این زبان خیلی مهمه. بلد نیستی شوخی بکنی، شوخی نکن عزیزم. چرا نیش میزنی تو شوخی؟ من یه شوخی جبهه‌ای به شما یاد بدم، این چقدر لطیفه. داشت موهای سرشو میزد، این یه دفعه بلند میشه گفت سلام علیکم، مینشست میگه آها بشین خراب میکنی چرا؟ میگه سلام دادم دیگه. گفت برای چی سلام دادم؟ هیچی، تو کارتو بکن. دوباره داشت میزد، این بلند میشه گفت سلام علیکم، مینشست. گفت آقا عزیز من به کی سلام میدی؟ گفت تو کارتو بکن، تو کاری نداشته باش. این چندین بار این گفت آقا من دیگه نمیزنم، تو بگی به کی سلام داری میدی؟ گفت دارم به بابام سلام میدم. خب آدم پدرش در میاد باید بهش سلام بده. گفت پدر چه در میاد؟ بابا میگه این موام کنده میشه، خب بدم در بیاد بهش سلام میدم. میگه ای این دستگاه داره موتو میکنه. میگه آره داره میکنه. خب بگو. یه دونه سخن تلخ حاضر نیست بگه. من دیدم این بچه ها رو تو جبهه شوخی میکردن، تو شوخی هاشون نیش نبود. البته تعداد زیادی هم آدم میدم که شوخی میخواد بزنه بکنه، آنن تمسخر نیش آه بیا ببین یه قیافه شون آن کن آه داغون میکنه طرف رفت. چریک این کار نمیکنه. چریک شوخی میکنه، شوخیش خیلی حساب شده است، دماغم نیست، شوخ خوش برخورده. نشاط یکی از ویژگی هایی که اگه من نرسیدم، یعنی دیگه توانم از دست رفت، نرسیدم، جان در بدنم نبود، نشاط رو جداگانه بنویسید. اصلا چه زندگی دست جمعی چه غیر از اون، یعنی الان من تو اخلاق زندگی جمعی هستم، جمع پذیری هستم، اونجا دارم صحبت میکنم با شما. نشاط یه چیز دیگه است، یه امر علاهده است. نشاط باید داشته باشه. به خودت هر چیزی دلت میخواد بگو، به من چه، ولی باید نشاط داشته باشه. جهادی نشاط نداشته باشه بفرمایید بیرون. آقا بفرمایید بیرون. حالا من میگم ها، شما ممکنه به عنوان یه رئیس محترم یواشکی در گوشش بگی ببین بفرمایید بیرون اونجا که آبروش بی کسی نره. نصیحت در مقابل جمع سرزنشه، سرزنش نمی کنه جهادی کسی رو. اینا عناصر رفتاری هستن که اون زندگی جهادی رو شکل میدن. یکی دیگه از ویژگی هایی که باید تو زندگی جمعی رعایت بشه این سیره رسول گرامی اسلامه، همرنگ جماعت شدنه. همرنگ جماعت شدن به معنی غلط کلمه نه، به معنی درست کلمه. در سیره پیامبر اکرم میفرمایند که رسول گرامی اسلام وقتی با ما می نشست، اگر ما از دنیا حرف می زدیم او هم از دنیا حرف می زد، اگر از آخرت حرف می زدیم او هم از آخرت حرف می زد، اگر از قضا حرف می زدیم او هم از قضا حرف می زد. فقط او غیبت نمی کرد و نمی گذاشت ما غیبت کنیم. ولی انعطاف پذیری پیامبر اکرم فوق العاده بود. نیروی جهادی انعطاف پذیره به حدی که تو اصلا نمی فهمیش، پنهان می مونه، قایم می شه. یک کسی بود تو حجره ایام دفاع مقدس، آقا ما میدیدیم این آدمیه سلم محض، هرچی میگیم میخنده، همراهی میکنه، نمیدونم همکاری میکنه، اصلا منفعل محض. میگفتیم این هیچ عرضه‌ای نداره. بعد فهمیدیم که این اولا یک معلم و سخنان اخلاق درجه یکیه، یک فرمانده ای هم هست. بابا پس تو اصلا نشون نمیدادی، نشون نمیدادی. کسی که انعطاف پذیر باشه نشون نمیده رفتار خودشو به دیگران، ولی بعضی دیدی خیلی آدم های زرنگی هن، تیزبازی خودشونو نشون میدن. نه صبر کن، ببین صبر کن، جمع اداره میکنن، انعطاف از جمع نمیپذیرن. دیمون در آسمان هم هستیم. نه آقا کتابی ها راحت باش، این کسی احساس جدایی نکنه. یه جوکی گفتن حالا همه باید الان با صدای بلند بخندن، نه ما متفاوتیم. آقا این الان جوکی صداش بلند بود، تو چرا خواهی خودتو متمایز میکنی؟ همراهی کردن با جمع، انعطاف پذیری، همرنگ بودن با جمع، اینا چیزایی نیستش ما ساده ازش بگذریم. خیلی دقت بکنید به این ویژگی های ریز اخلاقی. جمع پذیری هم شد چی؟ بفرمایید چهارمین ویژگی. یه ویژگی پنجم هم داشتیم، نشاط. من کسل فی امر دنیاهو و هو فی امر آخرتهی اکسل. من کسل فی امر دنیاهو، کسی در امر دنیای خودش تنبل باشه، نشاط نداشته باشه، بیحال باشه، در امر آخرتش هم نشاط نداره. شما باید بتونید برای خودتون کسب نشاط بکنید، تولید انرژی بکنید، دلو بندازید ته چاه آرمانها و آرزوها و علاقه های قلبیتون، یه کمی آب بکشید بیرون، یه جرعه آب زلال بخورید، سرمست بشید. شراب خوردن نمیدونم چرا بده، یا نمیدونم موسیقی حرام چرا بده، تو اینا الکی آدمو شارژ میکنن. بعد تو نباید، باید خودت بتونی خودتو شارژ بکنی. اینقدر شارژ کردن مهمه. حالا من نمیخوام حکمت فلسفهشو بگم، ما فلسفه حکمشو بگم، ولی خیلی اتفاق معنا داره. شما باید بتونید خودتون در خودتون هیجان مثبت ایجاد بکنید. نشاط چرا نباید آدم داشته باشه؟ هر کی غمگین بود توبه میکنه، استغفار میکنه. هر کی سر حال نه غمگین نبود، غمگین بود نه، هر کی سر حال نبود توبه میکنه، استغفر. الان همه شما با من استغفار کنید، جمع پذیریتون رو ببینم، استغفر الله ربی و توب الی، استغفر. بعضیتون میخندید، نه چرا؟ چون جمع پذیری براتون چه جدیدیه. ما شما میخواید این فرهنگ برای بقیه درست کنید، من باید اصلا با شما یه بار برم اردو. آخرش به این نتیجه رسیدیم، من شما رو باید برم اردو. حالا ببینیم، حالا ببینیم، ما همین که بگیم دیگه انقدر کار داریم نمیرسیم. خدا شاده من وقتی موضوعش رو گفتم و حرفای کلیتون رو یه مقدار کم میکنید، گفتم آره انگیزه دارم و میخوام قبل از مردن یه بار یه جایی اینا رو ریزش رو بگم، یه فهرستی بگم که معلوم بشه چی هست. ولی تو اردو بهتر میشه اجرا کرد، تو اردو آدم سخت چیز بکنه، سختگیری بکنه، دقت فرمودید، بعد اومد همه تو این سختگیری بار بیان. نه شازده از دماغ فیل افتاده، اصلا نیفتاده، همون رو دماغ فیل داره. اردو جهادی میگه من همین بالام جارو رو بده دسته شده راز کن، من از این بالا باید جارو کنم. بابا تو از دماغ فیل هم افتاده بودی، ما حسابی از خجالت در میومدیم. دانشجو جماعت یا طلبه جماعت فرق نمی کنه، اصلا این طلبه و دانشجو با قلم کاغذ سنگین ترین چیزی که بلند کردن قضاست، قاشق قضاست، اونم چیز نیست، ملاقه نیست، چون اون باید لازم خدمتکار باشه، طرف برای دیگران بکشه، این همیشه قاشق خوش خورده. خودکارم که دیگه اخیراً سبک شده، سنگین ترین چیزی که بلند کرده به سوی دهانش، کتاب بلند میکنه ولی اون به سوی دهانش بلند نمیکنه، اون پایینه اینجوری میچرخوندش. آره نه البته شما الحمدلله از این آفات به دورید، میرید کار میکنید، ولی خواهش میکنم فقط کار نکنید، فرهنگ بسازید. آقا معلومه من دارم چی میگم؟ من در مورد کار فرهنگی صحبت نکردم، من در مورد فرهنگ سازی دارم صحبت میکنم. تومنی 9 قرون الان برید تو بازار فرق معامله شه، اونو یه تومن میدن 10 تومن میدن. فرهنگ سازی، نه کار فرهنگی بکنیم. کارهای فرهنگیمون هم در راستای فرهنگ سازی انجام میدیم. نشاط یکی دیگه از ویژگی هایی است که باید انجام بدیم. اون وقت یه چریک همیشه خلوت داره، یه چریک همیشه خلوت داره، ساعت خلوتش، ساعت تفکرش، باب کنید. یه کسی نشستی گوشهی به فکر کردن، به تنها عبادت کردن، همه عبادت ها که نباید دست جمعی باشه، که خصوصا دعا و مناجات اکثرا باید تکی باشه. زمان غروب ها رو بذارید برای عبادت فردی، برو دیگه نمیخواد حرف بزنی با من دیگه، برو دیگه تو هم برو اون ور، آقا شما هم برو اون ور، برو در خونه خدا با خدا شروع کن مناجات کردن، حرف زدن. غروب ها وقت خوبیه، بین الطلوع این وقت خوبیه، سحر وقت خوبیه. چریک باید وقت تنهایی داشته باشه، وقت مناجات داشته، 24 ساعته هر رو بر با این اون حرف میزنی که چی مثلا. برای اینکه این وقت تنهایی تثبیت بشه، هر نیروی جهادی توی دوران کارش یه وصیت‌نامه بنویسه. وصیت‌نامه خیلی آدمو تنها میکنه، تو تنهایی فرو میبره، تنهایی مثبت حساب شده، یه برنامه تنهایی داشته باشه. این برنامه تنهایی انرژی میده برای آدم که انسان بتونه در غیر مواقع تنهایی به اصطلاح کار بکنه. ویژگی دیگری که در یه چریک وجود داره فرمان پذیریه. فرمان، دستور. دستور چی آقا؟ مثلا من یه دستور الان بدم، شما بعداً میبینید اگه خوبه این دستور رو به همه بدید. حداقل هر کسی باید 5 صفحه خاطره بنویسه بده. دستوره. حالا جدا از اینکه خود کارها هم دستورن. آقا امروز آجر میبریم این کارو انجام میدیم. امروز اینا هم دستورن. مثلا یه دستورهای عمومی شما اینو یاد بدید. تو اون جلسات توجیهیتون اصلا اینا رو بگید، آیتم ها رو بگید. بگید ببینید دارید میاد نه تو روستا، میاد تو دستور، تو زندگی دستوری. ما اینجا به هم دستور میدیم. فرمان باید بیاد. طبق دستور باید کار کنیم. طبق آیین‌نامه باید کار کنیم. دقت فرمودید؟ این خیلی آزادمنشی بی‌بندوبارانه و هوای نفس لیبرال مآبانه رو میکشه. خیلی انسان رو آماده تقوا میکنه. کسی اینجوری شد اهل تقوا میشه. کسی اینجوری شد اهل عمل صالح خواهد شد. ما اگر بچه های مدرسه ایمون رو ببریم اردو، این آیتم ها رو تو اردو براشون چکار کنیم؟ رعایت بکنیم و تلقین بهشون بکنیم و بهشون اعلام بکنیم، باهاشون روی موضوعات کار بکنیم. بچه ها اصلا قرص بار میان. من همین اردوی مثلا بله همین اردوی مرکز جهانی طلبای غیر ایرانی رو، حالا ببین از بلاد از 20 تا کشور حداقل جمع شده بودن. آلمانی توشون بود، ژاپنی توشون بود، افغانی توشون بود، عراقی توشون، همه جور کش آدم بود. خیلی عجیب بود. 700 نفر اینا رو جمع کرده بودیم. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها باید ما نظم رو القا کنیم. حالا برای چجوری نظم رو القا کنیم؟ اینایی که من الان آیتمایی که گفتم ریزش میتونید بکنید. برای اینکه نظم رو القا کنیم یه جزوه توجیهی داشتیم. این جزوه توجیهی رو 3 قسمت کردیم. درسته؟ قسمت اول پای اتوبوس. آقا یکی از این
این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن قلبی حق بر باطل خواهد شد.
اتوبوس ها بود، بچه ها از مدرسه میخواستن خارج بشن، داده بودن اینقدر من پدرشون در آوردم. گفتم مگه من به تو نگفتم پای اتوبوس باید بهش بدی؟ گفت حالا تو دم مرسه دادم. خب رفتم پای اتوبوس دیگه. گفتم بابا نمیفهمی من چی دارم میگم. پای اتوبوس، پای اتوبوس باید بدی. خیلی اینایی که همکاری میکردن زندگی نظامی داشتم. ما که رابطمون با اینا کاملا نظامی بود. یکی از دوستان بود با من کار میکرد، هر چی بهش میگفتم یه بار میگفت چی؟ گفتم ببین تو دیگه از من چیز نپرس، برو بگو یکی دیگه بیاد. اون شما من نه تو دوبار که چیزی نمیتونم بگم، از اولش خوب گوش بده دیگه. میگه چی؟ هر چی میگفت یه بار دیگه میگفت چی تو همون اردو. گفتم نمیشه. یکی از رفقای ما بود، مسئول دفتر ما بود، هر موقع گوشی رو برمی داشت، حالا کار منشیگری دفتر ما بود. سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟ میخواستم بگم که میگفتم ببین تو همیشه 3 تا کلمه اضافی میگی. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ میخواستم بگم که اینا چی میگی؟ سلام، قصه اینجوری، برو سر اصل مطلب. آقا ما هرچی جون کندیم این مستقیم بره سر اصل مطلب نمیتونست. آقا هر سر گفتم آقا بیا برو دنبال کار دیگه. رفت دنبال کار دیگه، حالا تو اون زندگی خودش موفقه و میگه من از اون دوره خیلی چیز یاد گرفتم، الان شده برای خودش یه مدیر کلی. میگه شما اون فشاری که می آوردی میگفتی من آقا گیر میدادم به این که آقا این چیه داری میگی؟ به من دارم میگم تو روزی 20 مرتبه داری با من تماس میگیری، روزی 20 مرتبه میخوای من حالمو بپرسی. هیچ طبیبی به خدا اینجوری نیست، کلافه کردی منو. میگه حالا داریم میگیم دیگه یه چیزی. میگفتم آقا بی خود نگو، آقا چرا میگی؟ چرا بی خود خودم حرف بزنه؟ تو چه جمله داشتم صحبت میکردم؟ فرمان القا، القا اینها با برنامه است. یه دونه تو بعد اونجایی که اومدن برای به اصطلاح وسط راه یه جایی پیاده شدن، معین کردیم فلان جا پیاده شدن این بروشور رو بهشون میدید که دیگه نزدیک اردوگاه باشه. وقت اونجا هم دم اتوبوس، بعد تا از اتوبوس اومدن پایین یه قسمت بعدی بروشور رو میدید. آقا اینا تو همون روز اردو تا پایان مراسم افتتاحیه فهمیدن اومدن تو محیط تازه، چون مدیران مجموعه منظم برای اینا کار کردن. مثلا یکی از شماها مسئول گروه هستید، درسته؟ نمیدونم حالا تشکیلاتتون چجوریه. شما خودتون نیم ساعت زودتر از خواب بلند شید، کار هر کسی رو تو کاغذ بنویسید، 1 2 3 4، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. من هنوز همینجوری دارم کار میکنم. هر کی میاد با من کار کنه میگم لپتاپتو بیار، با هم جلسه میگیریم کار میکنیم، بعد کاراشو مینویسم، بعد میگم حالا یه فلش من بده من کاراتو بدم. بعد دفعه بعد میخواد بیاد میگم که خب لپتاپتو بیار. میگه حاج آقا همینجوری 3-4 تا بیشتر نبود. میگم رو لپتاپ صحبت میکنیم، لپتاپش میگه خب کار اول، کار دوم، کار سوم، اون باید ببینه منم ببینم. آقا من اینو تغییر دادم، تو هم تغییر بده، تموم شد بریم. بچه‌ها همه لپتاپ به دست، حالا من 2-3 تا دفتر دارم، کارم کم میکنم ولی همین مختصر کارم رو چه اثری داره روحی دیگران. من دیدم زندگی افراد عوض شده. میگه آقا اصلا ما عادت کردیم. یکی از رفقای بنده هست، اینکه شما این مفاهیمو چجوری باید القا کنین دیگه ابتکار عمل خودتونه. یکی از رفقای بنده هست، ایشون میگه که آقا من میخوام وقت اضافیامو با شما همکاری کنم، شما خریدی چیزی داری با من بگو. آقا تو رو خدا دست بردار، ما همینجوری مدیون مردمی. میگه آقا من دارم، من مغازم داره میچرخه، حضور منم تو مغازه نیازی نیست، وقت دارم، موتور دارم، ماشین دارم، با رفیقی ما هم. بگو دیگه، خدا شده یک سال طول کشید تا من پذیرفتم و دیگه اصلا آسی شده بودم از اینکه نمیرسیدم به همه کارام. حالا این بنده خدا من همیشه از نظر پولی عقبم، یعنی 1,000,000 تومان 500,000 تومان بهشون بدهکارم، چون خریدار انجام میده، مثلا در تود با دفتر، در تود با، حالا بعضی وقتا هم در تود با خونه، حالا بچه ها هستن تو خونه کارا رو انجام میدن، کارهای مختلف و پراکنده‌ای که دارم. من که یه دونه محل کار ندارم که، کار مشترک تو هوا زیاد پیدا میکنم. آقا ایشون کارا رو انجام میده عقبه، ولی بهش گفتم ببین با من درباره مبالغ صحبت نکن، حق نداری، از این مقدار مبلغ بیشتر بشه به من نگی. همیشه هم هر موقع به تنخواه دادم نگو حاج آقا هنوز هست، به من تعارف نکن، من اعصاب خود میشه با من تعارف. ما قرارداد گذاشتیم 1,2,3 بعد نوشتیم داریم بشه، بعد میگم همیشه هم صورت حساباتو بردار بنویس به من بده، همیشه پرینت ها آماده است، یه پرینت میکنه میده، منم میذارم اونجا. تا حالا هم خدا شده یه بارم نخوندم با اینکه این داره از جانش ماهی میذاره، من همیشه بهش بده کارم، مثل چشمم بهش اطمینان دارم، ولی میگم ببین بیا حساب کتابمون رو مرتب کنیم. یه وقت دیدی من لازم داشتم یه بار مراجعه کنم به این لیست، تو فلان چیزو چقدر خریدی؟ این باشه دیگه، من خیالم اینجوری آسان‌تره، همه چی مرتب منظم سر جای خودش. حالا من دارم از زندگی خودم مثال میزنم، نه اینکه زندگی من الگوه، میخوام بگم یه جاهایی میشه نظم، یه جاهایی میشه یه ویژگی‌هایی رو وارد کرد، اون جاها این ویژگی ها موجب بشه فضای زندگی اطرافیان ما عوض بشه. بعد این رفیق ما میگه من اصلا متحول شدم بعد از اون، کاسب آزادی بودم، من ضرورت نداشت این کارا رو بکنم، الان مثل یه نیروی اداری باید این فعالیت ها رو انجام بدم. من از این تیکش میخواستم برای شما مثال بزنم. شما یه کاری کنید، هر کسی اومد تو جمع شما زندگی چریکی رو تجربه کرده باشه بره. این هفتا گفتم دیگه، درسته؟ هفتا گفتم، هفتا. من از حفظ میگم، شما با کاغذ دیگه. هفتا، این هفتایی که عرض کردم، این هفتا رو براش رفتار درست کنید، براش آیین‌نامه درست کنید، براش برنامه ویژه درست کنید که دیده بشه، حتی علنا هم بگید، اعلام کنید این رو، بگید حالا این هفتا اضافه کنید، کم کنید، اشکال نداره. بنده یه صحبتی کردم خدمت شما، شما حتما میتونید تجربه های بهتری رو در نظر بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم، شاید بندگان خدا سوال ندارن، خود چه اجباری حتما سوال بکنم. بله بفرمایید. حرام و حلال الهی. نباید تابلو باشه، جمع اولویت داره. اولا شما توی جمعی هستید که همه بنای ریاضت دارن، ولی جمع پذیری اولویت داره، انعطاف پذیری اولویت داره. من میترسم بگم یه برنامه ریاضت هم داره، برنامه خودشو اهمیت بده، با جمع همراه نشه، آسیب همراه نشدن با جمع بیشتر باشه. یعنی یه وزن کشی که میکنم، میگم نکنه یه وقتی آسیب جدا شدن از جمع چی بشه؟ زیاد بشه. این که همراهی با جمع خیلی مهمه، خیلی عنصر اخلاقی ویژه‌ایه. انعطاف پذیری، اصلا آدم دیده نشه، مثل یه سایه باشه، مثل سایه دنبال آدمه دیگه، یا مثل به شدت انعطاف پذیر هم هست. سایه نمیگه آقا من میخوام برم اینور، نه، سایه تبع شماست، آدم تبع جمع باشه. خب بالاخره اونجاها باید استثناست دیگه، خود شما بهتر میفهمید استثناها رو کنترل بکنه آدم، یعنی خود شما وقتی دقیق تر عبارت رو بیان میکنید معلومه اونجا باید گفت چشم، باید حساب شدن جدا کنه. ولی جمع‌پذیری بنای جدی باید باشه، نه اگه لازم شد همراه با جمع باشیم. خب باید جمع کرد دیگه، بچه ها قضاوت خواهند کرد که ایشون مدیری است که انعطاف پذیر، تو جمع خاکیه، همراهی میکنه با ما، ولی بد جوری ما رو اداره میکنه. دقت فرمودید؟ تو رفتارتون باید نشون بدید. مثلا طرف میخواد یه جوک بگه، شما وقت ندارید، بگو جوکتو زود بگو، نه حالا وایسا، حالا وایسا بریم، این جوکتو یادت باشه ها. یعنی آقا همراهی کردی، جلوشو گرفتی دیگه. میتونی اینجوری بگی آقا جوک نگو الان، کار داریم، کار داریم، همینجوری که 5 دقیقه میگه کار داریم، آقا 5 دقیقه 2 دقیقهش من جوک گفته بودم. دقت کردی چی میگم؟ میتونی اینجوری بگی آقا جوک تو بگو، جوک تو بگو، با اینکه وقت نداریم، حالا نگه دار بعدم میگیم، بریم آقا. این یعنی یه همراه شدی کشیدی اینور، درسته؟ مدیر چجوری مدیریت میکنه؟ همراه میشه بعد میکشه، میکشه به این طرف و اون طرف، نمیاد جلوش وایسه با مخ بخوره به مدیر، با مغز بخوره به مدیر، گفتم که برو اونور. یه وقت مثلا مدیرها غرور خودشون نخوان اونجا تامین کنن، و بالاخره مدیریت گرد و خاک هم داره دیگه، میون نمیشه که. نه، مدیریت بدون گرد و خاک. مثلا شما نگاه کنید، یکی از روحانیون، یکی از نگانهای رزمی رو من دیدم، گفتم کجای گفت گردان تخریب، من خودم اون موقع تو گردان تخریب نبودم، بهش گفتم که میخوای بهترین بچه گردان تخریب رو نام ببرم، خندید به من، گفت آخه یعنی چی تو رزمنده من میشه گفت بهترین کیه؟ وقت گردان تخریبم واقعا گردان ویژه‌ای بود، من تو گردان تخریب بودم، بعد اون عملیات رو رفته بودم ارتش، بعدش هم دوباره بازم برگشتم گردان تخریب. این آقا میدونست من یه زمانی گردان تخریب بودم، گفت الان خیلی نیروهای جدید اومدن. گفتم بله میدونم، حالا من میخوام بهترینشون بگم. خیلی تعجب کرد از این جسارت من، گفت حالا بگو ببینم. گفتم من یه نه نمیذاش بگم. میگم آخه تو چجوری میخوای تشخیص بدی نیستی اونجا؟ تو قطار بودیم داشتیم برمیگشتیم تهران. گفتم حالا من یکی دو تا اسم میبرم، تو بگو این بهترینه یا نه. بعد اسم شهید ترازانی و شهید صفوی رو بردم، اصلا این بلند شد، گفت من وقتی داشتم تسلیم میشدم که تو بگی اسم، اسم ترازانی اومد تو ذهنم. گفت چجوری تو گفتی که این بهترینه؟ گفتم ببین، ترازانی یک کسی که رو خودش کار کرده، من میدونم بچه ها نوعا رو خودشون کار نکردن، پس ترازانی بهترینه. صفوی رو خودش کار کرده، من دیدم این کار کرده رو خودش. من این چیزایی که الان به شما گفتم اینا درس اخلاق عملیاتیه، یعنی توی فضای عملیاتی آدم کار میکنه رو خودش. مثلا ما با همین شهید ترازانی و شهید صفوی و شهید سپهری و شهید میرحسینی و خیلی هاشون شهید شدن، بعضشون زندن، با هم میرفتیم، با هم میرفتیم مثلا تو باغ اون کنارش. الان من حاضرم این نیمچه رو برای شما اجرا کنم، هیچ وقت ندارم، الان نگاه کردم دیدم وقت تموم شده. اصلا تصور کنید الان یه اجرا شده، با هم قدم زدیم، الان تصور کنید بچه‌ها، تخیل کنید با هم حرکت کردیم، رفتیم اون ور این آب، نشستیم، درسته؟ تصور کردید با هم داریم حرکت میکنیم، نه از کنار آب، تصور کنید حرکت کردیم، با هم رفتیم نشستیم، هر کدوم در نظر بگیرن کجای جمعیت دارن حرکت میکنن نشستیم. ما بعد از اینکه یه بار توی یکی از مباحث رفتیم نشستیم، بهشون گفتم خب اونایی که جلو داشتن حرکت میکردن نکنه چون احساس سبکی و جلفی میکنن جلو را میرن، اونایی که عقب میرفتن نکنه احساس غرور میکنن و بر خودشون تکبر قائلن عقب میرفتن، اونایی که وسط میرفتن نکنه احساس کمبود محبت دارن. آه انقدر ریشه رفتارها رو ما در می آوردیم هر رفتاری رو، بچه ها مثلا اون دفعه برای شدن برگردیم دیگه کسی ندونست کجا بره، یعنی همه همونجوری وایساده بودن. گفتم خب میدونم الان جو سنگینه، بچه ها از جلو نظام به ترتیب قد عکساشو دارم که از جلو نظام کردیم شروع کردیم به سرود جمع گفتن، مثلا یکی جواب نمیداد میکشیدمش کنار. گفتم ببین تو چرا جواب نمیدی؟ رفیق بودیم دیگه، منم عبا عمامه که نداشتم اون زمان، اکثرا نداشتم، یعنی رفیق بودیم دیگه. حالا من مثلا چند سال، 3-4 سال سنم از اونا بیشتر بود. بعد میگفتم ببین اینو ریشه شو باید پیدا بکنی. آشنایی من با شهید ترازانی سر چی بود؟ گفت چرا اینا اینجوری سینه میزنن؟ گفتم خب عادت کردن. گفت یعنی من اگه اینجوری سینه نزنم بد نیست؟ گفتم نه. گفت من یه جور دیگه سینه میزنم، بیام توی حد اینجوری سینه بزنم اشکال نداره، گفتم بزن. بعد گفتم فقط مواظب باش اعتراضت به اینجور سینه زنی ها از سر غرور نباشه، برو روش فکر کن. اینو کی گفتم؟ بعد از جلسه کلاس اخلاقی که داشتیم. بعد گفت من میتونم این کلاس اخلاقی شما رو بیام؟ بعد اومد، خیلی با هم جلو رفتیم. من که جلو نمیرفتم با اینا، اینا خودشون جلو میرفتن. مثلا ما ریز رفتارا رو باش کار داشتیم، چه فرصت عالی بود. و این آقا گفتش که من میدونی ترازانی رو از کجا شناختم؟ گفتم بگو. گفت ترازانی رو از اینجا شناختم، این یه 2-3 هفته‌ای که من تو این گردان بودم و اینا هم بودن میدیدم یه سوالایی میاد از من میکنه، میگه حاج آقا این چی میشه، این آیه چیه؟ بعد از 2-3 هفته متوجه شدم که این در واقع از من سوال نمیکنه، داره به من خط میده که حاجی اینو بگو. بعد از بچه‌ها پرسیدم این چی کار است؟ گفتن این معلمه. بعد کشیدمش کنار گفتم تو نامرد، تو باید همکاری کنی، همش میام من سوال میگم. نه من چه همکاری، من که توان ندارم. در حالی که من میدونم، من خودم خبر دارم ترازانی از همون طلبه قوی تر بود، منتها رو نمی کرد که من اینو بلدم آج آقا یه چیزی بگم اینو بگو. خیلی جالبه، آدم خود ساخته ای بود. یا شهید صفوی 40 تا رفیق داشت وقتی می اومد تو نماز جمعه، همه رو یه جور سر کار میذاشت، میرفت تو زمین چمن مینشست خطبه نماز جمعه گوش می‌کرد، بچه ها گمش میکردن، همیشه باش دعوا داشتن، میگفت من همین اینجا بودم. بعد میگفتن تو چرا میری من بهش گفتم چرا میری زمین چمن، پیش بچه‌ها بشین، خب رفقاتو داشته باش، کار میکرد رو بچه‌ها. میگفت واقعا من مصاحب نیست ما گوش بدیم، بچه‌ها نمیذارن گوش بدیم، من اون ثوابو چرا از دست بدم؟ بعد یه حرف بالاتری که میزد میگفت میترسم شائبه رفیق بازی انگیزه نماز جماعتمو خراب بکنه، یعنی رفتم برای رفیق بازی، من از رفقام در میام بیرون تلخ میشه دیگه، من برم نماز جمعه فقط برای نماز جمعه رفتم، چون من که دارم میام بیرون از جمع رفقام. آدمای اینجوری کار کرده بودن، لذا وقتی اسمشون رو بردم تسلیم شد، گفت آره من قبول دارم، اینا یه ویژه‌ایان. مثلا رفیقش میگفتش که شهید ترازانی وقتی که میخواست منو برای بین طلوع این بیدار کنه، بیدار نگه داره مکروهه، مثلا ما میگویم بین طلوع این مکروه کسی نخوابه، این جز آیناتو میتونید بگذارید. اون وقت بین طلوع این میگفتش که شوخی میکرد، میگو من الان یه جوک برات تعریف کنم، من الان نمیدونم چرا جوکم اومده آقا، میگو این یه ماهی هی با ما شوخی میکرد. میگفتم ببین تو چرا بعد از نماز صبح شوخیت میگیره، ولکن میخوایم بخوابیم. میدیدم مثلا بعد کم کم که من عادت کرده بودم، یه بار بهم گفتش که ولی بین طلوع این مکروه هم هست آدم بخوابه. حالا ما اگه باشیم، حالا من مثلا همسن خودم ها، مثلا رفیقم هم همسن خودم باشه، پسرم بین طلوع این مکروه هست، سعی کن اینها رو رعایت کنیم، خوبه پس فردا کمی مثل ما بشوی. ما اینجوری این دیگه، تابلو پیکاسو، ونگوک. خب یه گربه زیبا اینجا اومده دنبال من، اگر ازده بفرمایید خانم ها سوال دارم بفرمایید. شما همون یه مقدارش رو رعایت بکنید، حالا حدش رو که ما خطکش نذاشتیم، تا اونجایی که آبرو رفیقتون نمیره، آبرو خودتون میره، حلالی حرام نشه، حرامی حلال نشه، تا اونجا همه اینا مرزش حلال حرامه. شما حالا اجالتا شروع کنید ببینید چه مزه میده یا نه. آی آدم میسوزه. حالا یه نمونش رو شما اجرا کنید، آدم آتیش میگیره. میگن ها پس تو بودی گفتیم آخه این بلد این کارا رو، تو خراب کردی. آره دیگه من خراب کردم. یه قربت قشنگی آدمو میگیره، اصلا میشه جبهه براتون. من به شما عرض بکنم، من توی جلسه ای داشتم تهران عرض میکردم تو بحث انقلاب، انقلابی بودن، گفتم اصلا من قبول ندارم که فضای دفاع مقدس الان نیست، اصلا قبول ندارم، کاملا هست. با یه عنایت، یه اشاره، یه چرخش میتونی تو فضای قشنگ و نورانی جبهه ها قرار بگیری. مگه جبهه چی بود؟ چه اتفاقی داشت میافتاد؟ شما با یه دقت میتونید خودتون رو در فضای زیبای دفاع مقدس قرار بدید. با یه مقدار خودسازی و مراقبت همون حال و هوای جنگ و دفاع مقدس میاد سراغتون. فقط شهادتش نزدیک نیست. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. خدا در دین خودش مردانی داره که پای عهد الهی خودشون ایستادن. حالا اینا دو گروه هم، بعضشون شهید شدن بعضشون موندن، فرق نداره. انگار این قرآن، این آیه میخواد بگه فرقی نداره. انگار این آیه قرآن میخواد بفرمه فرقی نداره، بعضی ها موندن بعضی ها رفتن، اونش مهم نیست. صدقوا ما عاهدوا الله علیه، اینش مهمه. شهید شدن زیاد مهم نیست. شما اگر فرهنگ درست کنید برای اردوهای جهادی، اردوهای جهادی میمونن. حتی اگر همه روستاها آباد شده باشن، شما روستای دیگه نداشته باشید، اردوی جهادی میمونه اگر فرهنگ سازی کنید. نمادها و نهادها، یعنی هر کی میاد تو اردوی جهادی بره در متن یه زندگی متفاوت، با یه عناصری زندگی رو متفاوت کنید برای بچه‌ها. کسی بعد از 10 سال هم خاطره این دوره ها رو بخواد براش احیا بشه، برامش میاد توی اردوی جهادی، میگه کجا اردوی جهادی است، میخوام برم. چند سال نرفتم، دوران طلایی بود. با نمادها و نهادها و با رفتارسازی های خاص فضای خاصی ایجاد کنید تو اردوی جهادی. همجوری نرید کار کنید بیاید مثل عمل بناها. شما که عمل بنا نیستید که. بناها هم برای خودشون یه چیز فرهنگی دارن، خیلی فرهنگشون بادجاییه. من خونه بنایی کردم، دیدم از نزدیک، خودم یه مدتی مدیریت کردم، میگم بابا اینا چقدر با کلاسن. ما اگه رفته بودیم بنا شده بودیم خیلی رونق داشت کارمون. هنوزم من سطح زندگیم به کلاس بناها نرسیده. ساعت 10 که میشه کار تعطیل، نون چای هندونه بیارید، پنیر بیارید. آقا ما والله بابامونم رئیس بوده اینجوری زندگی نمی کرده. خیلی نه، بعد کار تعطیل، نهار بیارید، بعد کار تعطیل، عصرونه بیارید، بعد خب بخور دیگه، این آب بکش بالا برو کارتو بکن. نه این کلاسشه. اصلا یه کارگر مخصوص داشتم میرفت چیز میخرید، نون تازه میخرید. ما تو خونمون نون تازه نداشتیم اینقدر. اون یه کارگر ما بگیریم، این بنایی کلاسش بالاست، تمسخر نمیکنم ما، ولی شما بنا نیستید. اون چند روزی که میخواید کار کنید فرهنگ سازی بکنید. من محوراشو عرض کردم، یه نمونه‌هاشو گفتم، با باید بشینید تو کارگروهاتون روش کار بکنید، این تداوم میده به کار شما. کارم نمونده باشه به نام اردوهای جهادی میمونه، باقی میمونه. میگن آقا بریم یه اردوی شبیه اردوی جهادی میخوایم باشیم، اصلا این میمونه. بعد مستندسازی بکنید، فیلم مستند درست کنید، تو مستندتون اینا رو دقیق منعکس کنید. تو مستند الان یه دونه فیلم میتونید بسازید از این بچهای سرباز اینجا، انگار اصلا سربازی نیست، چهار تا جوونن دارن جایی رو اداره میکنن. یه مستند میتونید از اینا بسازید که به همه چشونده بشه آقا این سربازه و تو پادگانه. دقیقی دفعه تو مونتاژ برید توی نظام جم، برید تو گت کردنش، برگردی کارهای دیگر رو انجام بده، موقع دستور گرفتن دستورشو ببینی. پس دو تا کار بکنید که حقیقت این فرهنگ رو، فرهنگ جهادی رو بسازید و در اردو محقق کنید و در جانها جاری بکنید. دوم اینو منتقل کنید به گروه ها و نسل های بعدی در مقام کار تبلیغی، اردوتون تداوم پیدا میکنه. بله، من خب نیازهای فرهنگی رو تو اون جلسه تهران هم عرض کردم. نیازهای فرهنگی رو نیازهای داره اولویت میبینم و چشماندازش هم نیست توی کشور ما. البته اخیراً با بسیج صحبت کردم، بناست انشالله یه حرکتی انجام بدن. هیچ امیدی هم به ایجاد تحول تو این عرصه نیست که ما مثلا یه زمانی تو این کشور لازم بشه که تو کل استانهای کشور باید 5000 نفر مستندساز درست کنیم. با چند نفر؟ با 50 نفر. 50 نفر مستندساز داشته باشیم، بفرستیم تو استانها، 5000 نفر توی تابستون مستندساز درست بشه. حرکت جهادی میخواد. حرکتی نیستش که با رفتارهای ابا خواهری و نمیدونم تیتیش مامانی بازی و لوس بازی های رایج تو فضاهای هنری بشه این کارو انجام داد. شما حتما باید مستندسازهای خودتو بری کوه، مستندساز انقلابی بری کوه، عبادتش باشه، یه چیزایی رو بهش بچشونی، بعد بگی خب حالا ما معنویت رو در یک مستند چجوری باید منعکس کنیم. مثلا این از یکی از برنامه‌های چشم‌اندازی من به شما دارم عرض می‌کنم. 50 نفر مستندساز برن 5000 نفر مستندساز درست بکنن، 5000 نفر مستندساز قوی، اصلا یه ماهواره و اینا دیگه اثر نخواهد داشت. و ما باید یه روزی این کارو بکنیم، یه روزی حتما هم باید به شیوه جهادی این کار بشه. این یکی از نمونه های کار برای آینده. خب اگر شما زندگی جهادی رو، فرهنگ جهادی رو توی این اردو انتقال بدید، نه کار کردن رو فقط توی این اردو انتقال بدید، یقینا بچه ها برگردن به صورت جهادی فعالیت های بسیج رو هم انجام خواهند داد. یقینا بچه ها در فعالیت های فرهنگ دانشگاه و ماموریت های بسیج تو دانشگاه هم با یه نگاه جهادی به فعالیت میپردازن و کاراش رو انجام میدن. دقیق فرمودید. مهم اینه که اون زندگی به دست بیاد، یعنی بیاد اینجا یه زندگی جهادی رو تجربه کنه، بعد رسما اعلام کنیم با هم دیگه که آقا ما به اصطلاح جهادی باید زندگی کنیم. وقتی جهادی باید زندگی کنیم، کارهای بسیج نمیخوابه. اون زندگی باید ایجاد بشه. یه نکته دیگر هم عرض بکنم، این اردوهای جهادی بالاخره خانم‌ها هستن، آقایون هستن. من تذکری هم تو این زمینه عرض بکنم که یه جهادگر وقتش رو صرف مسائل عاطفی بین الاثنینی نمی‌کنه. از کنار احساسات و عواطف زندگی عوام، عوام دنبال ازدواجن، یعنی من فکرشون میره تو این مسائل، ولی نخبگان و خواص کارشون رو میکنن، ازدواج پیش میاد. یه چریک باید مشغول چی باشه؟ جهاد خودش باشه. یه جهادی ارم بسرک اقصل قوم، نگاه میکنه به اون نقطهی که باید برش برسه، به فکر خودش نیست، به فکر زندگیش نیست، برعکس عوام. عوام زنها کنار هم میشنن، مردها کنار هم میشنن، چی میگن؟ اصلا چیزی دیگه ندارن بگن. فیلم های مشغول کننده عوامو که دیدید همه، خب حالا کی میخواد با کی ازدواج کنه؟ این سوالیست که پای هر فیلمی شما بپرسید. نباید بپرسید داستان چیه، باید بگید خب حالا کی میخواد با کی ازدواج بکنه یا میخواد ازدواج نکنه، یا بنا بوده ازدواج بکنه یا بنا میخواد بشه که ازدواج بکنه، یا همش همینه دیگه. عوام اینجوری هم، فیلم هم که برای عوام ساخته میشه اینجوریه. زندگی یه چریک زندگی معطوف به دستور، معطوف به آرمان، معطوف به نظم، و اصلا از اون فضاهای عوام زدگانه میاد بیرون. من نمیگم ازدواج نباید صورت بگیره، نمیخوام بگم حتی انتخاب صورت نگیره، گاهی بله ممکنه پیش بیاد انتخاب صورت بگیره، ولی بگذارید اونها خودشون بیان و از ما عبور بکنن، ما مسیر مستقیم خودمون رو میریم. این خیلی صلابت میده به حرکت شما، سلامت کار شما رو تضمین میکنه. دقت فرمودید؟ فکر و خیال و وهم خودتون رو توی این موضوعات نندازید، اینا دست خداست، ما هیچ کاریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اونی که با هزار تا تخیل و با هزار تا تدبیر ازدواج میکنه، تخیلا و تدبیرا رو هم نداشت ازدواج میکرد، همین ازدواج رو هم خدا نصیبش میکرد. حالا به نوعی شما سعی کنید که توجهتون رو به این مسائل معطوف نکنید، ولی کارتون رو زمین میخوابه. تشکر میکنم از حوصله‌ای که فرمودی. تشکر کردیم دیگه، بعد دوباره باید تشکر کنم. بفرم. اون یه موضوع دیگه میخواد، یه جلسه دیگه میخواد، اگه زورتون رسید من بیام، ولی من که دیگه رمق ندارم. ولی یه نکته ای عرض بکنم، روستایی ها نسبت به شما فوق العاده تیز بینن، چون شما مهمان هستید، تمام رفتارهای شما رو زیر ذره بین میگذارن. شما کافی خودتون خوب باشید، 100% در اونها تاثیر مثبت خواهید گذاشت. البته میشه جداگانه برای برنامه هایی که باید برای اونها ریخت صحبت کرد، ولی روستایی ها بیکارن، فراغت دارن، حسابی برانداز میکنن. دقت فرمودید؟ من رفتم تو روستاها میبینم یک ریزم رفتارهایی رو میگیرن، چون متفاوته دیگه، تو متفاوتی، مهمان میری اونجا، یک ریز رفتارهایی رو میگیرن، بهش دقت میکنن، انگار هیچ کاری نداره. راست میگه، خب هیچ کاری نداره دیگه، و شما فیلمی براش تماشا میکنه، فیلم شما رو میگه نه که این وقتی ناراحت میشه اولش یه اینجوری میکنه ها، این وقتی ناراحت، اصلا تو عمرت هم نفهمیده بودی وقتی ناراحت میشی سرفه میکنی، اون در میاره برات. روستاها خیلی افرادش هوشمندانه معمولا با دقت نظر شما رو زیر نظر دارن و از شما تأثیر میپذیرن. حالا ببینیم انشالله خدا ازشون حالا ببینیم انشالله خدا ازشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.